سیستان و بلوچستان در آستانه فاجعه انسانی بر اثر سونامی کرونا. سفارت اسرائیل در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با حضور یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به طور رسمی افتتاح شد. محمود احمدی نژاد گفت به حال فردی که میگوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بوده تأسف میخورد. همه اینها و بیشتر در مجله شبان مجله نیمه شب رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد در سخنانی تازه گفت به حال فردی که میگوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بوده تأسف می‌خورد. او در پیام ویدیویی تازه خود مشخصاً از فردی نام نبرده، اما گفته است که آدم تأسف می‌خورد، اول به حال کشور و بعد به حال خودش، به حال آن فردی که میگوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بود. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا است. آقای رحمانی خوش آمدید به این بخش مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. قبل از هر چیز این صحبت‌های آقای محمود احمدی نژاد و این نوع یک جور ساختار شکنی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با حرفاش به نظر میاد که یک رنگ و بوی خاصی پیدا کرده. تحلیل شما چی است از این موقعیتی که آقای احمدی نژاد برای خودش تعریف کرده در ماهای اخیر به خصوص؟
به من اگر بشه من سه نکته رو میگم. یکی که آقای خامنه ای قربانی همون لحن تمسخری شد که آقای احمدی نژاد نسبت به رهنورد و هاشمی و موسوی گرفت و آقای خامنه ای تاییدش کرد و بگو ما رو چه بد کردی ما با این منز آفاق که واجب شد طبیعت را مکافات. اما یه مطلبی دارم، احمدی نژاد هوادار داره ولی بدنه نداره. اون بدنش الان علیهشه، اون بدنه الان در خدمت آقای رئیسیه. احمدی نژاد اینو خودش به نظر من باید بدونه. و عامل سومی بگم و بعد شما بازم خواستیم ادامه بدیم، رهبر مختلفه و اعضای مختلفه اومدن سخنرانی کردن، میگن نظام انقدر قوی که احمدی نژاد با وجود مخالفت خانیش مدیریت میکنه. به عبارتی آقای احمدی نژاد مثل یه توپا به اطمینانی میشه بعد به نوعی در درون همین نظام بچشه یه دیگه حرفای تند رو بزنه، ولی چون بدون پشتوانه است، بدون اقدام میدانی، عملا یه سری پتانسیلا رو خالی کنه، یعنی چه بخواد چه نخواد، شاید خودش اینطوری نخواد، ولی سخنان رهبر مؤتلفه شب قصه ایشان میخوانه سخنان ایشان و اعضای مؤتلفه رو که پوز میدن این نظام اینقدر قدرتمنده و اینقدر ثبات داره که آقای احمدی نژاد میاد همه حرفاشو میزنه بازم عضو شورای تشخیص مصلحت نظام.
به عبارتی یعنی شما اعتقادتون بر این است که این نقشی که آقای احمدی نژاد الان برای خودش تعریف کرده در صف‌بندی سیاسی ایران به نوعی آب به آسیاب اتاق فکری میریزه که آقای خامنه‌ای در واقع تشکیل داده برای آرایش سیاسی در کشور؟
ببینید سیاست توازن قواست، کاملا درسته. اجازه نمیدن این حزب به شکل بگیره، مثلا ملی مذهبی اجازه تشکیل نداره، تشکیل جلسه ندارن، جبهه ملی تحت فشار نهضت آزادی، جبهه مشارکت، احزاب سکولار، خب حتی چهره های مستقل، خب وقتی این نفر اصلا من منظوری بود آقای احمد نژاد با آقای خامنه‌ای هماهنگ کرده، نه، نظام هم مدیریت داره دیگه. نظام اومد در این انتخابات اصلاح طلبان رو وارد انتخابات کرد به شکل تحقیرآمیزی. 2,300,000 رأی آقای همتی با تایید همه چهره های اصلاح طلب، از آقای خاتمی بگیرید، نمیدونم دکتر سروش بگیرید، روشن فکرا بگیرید، اومدن رأی دادن با شد رأیش 2,300,000 تا. اینا هیچ کدام همچنان قصدی نداشتن، میخواستن بزنن زیر میز، ولی وارد یه بازی شده بودن که از قبل بازی تدارک امنیتی شده بود. یه خلاصه این نظام هم متقاعد داره و رفتارهایی داره. حتی نظام گاهی اپوزیسیونی که بخشش میکنه برانداز باشه به بازی میگیره. ببین وقتی شما شعار میدی مطابق شعارت نمیتوانی اقدام در میدان بکنی، خود به خود اونا میان شما رو مدیریت میکنن و این هستش. گاهی آدم میبره گاهی آدم میبازه. من آقای احمدی‌نژاد
خب آقای رحمانی، الان آقای احمدی‌نژاد، شما نکته دومی که گفتید درباره احمدی‌نژاد این است که هوادار داره اما بدنه نداره، این نکته مهمیه. الان آقای احمدی‌نژاد با این وضعیتی که الان تا اینجا آمده، هوادارانی هم برای خودش دست و پا کرده در میان طبقاتی که فکر میکنن صداشون رو از دهن احمدی‌نژاد میشنون. در ویدیوهایی که منتشر میشه میبینیم، ارزیابی‌ها و آمارگیری‌های قبل از انتخابات هم حتی اصلاح طلبان هم میگفتن احتمالاً آرا بالایی شاید بیاره. تا کجا پیش میره آقای احمدی‌نژاد فکر میکنید؟ ظرفیت پیشرفتش در این نوع انتقادات و این نوع پوز سیاسی تا کجاست؟
ببینید، احمدی‌نژاد تو این ساختار ظرفیت پیشرفتی نداره، فقط قور خواهد زد. شاید باش برخورد کنم. ببینید، وقتی هم که بخواد این نظام با هم بریزه، ما احمدی‌نژاد جایگاه نداره. واقعیت اینه که احمدی‌نژاد قفل شده و تمام شده است، مگر اینکه یه بخشی از حکومت بیاید در این نظام پشت احمدی‌نژاد. با عصبانیت احمدی‌نژاد هم به این شکلی که هیچ جایی نداره. ببینید، واقعیت اینه که هیچ جایی تو این بازی نداره. احمدی‌نژاد میگه من کمک کردم، شما قوی‌ترین رقیباتون رو حذف کردید، حالا ما الان به قول حالا خود به قول زبان خودش میخوام بگم، من از این ادبیات ندارم، حالا من کشکم. پس دیگه این عصبانیت آقای احمدی‌نژاد یه بخشیش از این رفتاره. خلاصه احمدی‌نژاد در حزب هاشمی، در حزب موسوی، در حزب رهنورد برای اینا سنگ تمام گذاشت و احساس میکنه الان که این بازیش نقشی نداره، انگار کارش تمام شده. یه مثلا یه سناریو، یه سریال بوده، ایشان نقش اول داشته، یه سریال بعدی اصلا ایشان به سلام معروف نقش دهم هم نداره و این براش آزاردهنده است.
خیلی سپاسگزارم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که با ما همراه بود. در حالی که استان سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار گرفته و تمامی ترددهای جاده‌ای این استان دچار ممنوعیت شده، در تهران هم وضعیت گسترش بیماری نگران کننده است و بر اساس هشدار مسئولان ممکن است تهران هم دچار وضعیت قرمز شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت سراسر این استان به لحاظ رنگ بندی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته و در این شرایط تمامی ترددهای جاده‌ای ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا شهرکی روز چهارشنبه خواستار آن شد که مردم در روزهای تعطیل نهم و دهم تیر به منظور جلوگیری از شیوع گسترده تر کرونا در خانه بمانند، زیرا به گفته وی در غیر این صورت و با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، آمارها و شرایط نگران کننده ای در این استان رقم خواهد خورد. از سوی دیگر، دادستان زاهدان هم نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران هشدار داد. مهدی شمس‌آبادی از سعید نمکی، وزیر بهداشت و کارشناسان این وزارتخانه خواسته است که به دلیل بحرانی شدن وضعیت همه‌گیری کرونا در سیستان و بلوچستان به صورت میدانی و نامحسوس اوضاع را کنترل کنند. درخواست او پس از آن مطرح می شود که به گفته این مقام قضایی، تماس‌های مکرر مردم حاکی از کمبود امکانات درمانی از جمله دستگاه اکسیژن ساز است. دادستان زاهدان هشدار داده که اگر به استان سیستان و بلوچستان همچون تهران نگاه نشود، سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان به سراغ کل ایران می آید. روز یک شنبه هفته جاری نیز فدا حسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، مقصر اصلی افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در سیستان و بلوچستان را وزیر بهداشت معرفی کرده و خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده بررسی عملکرد وزیر بهداشت شده بود. او گفته بود روزانه بیش از 1200 نفر از مردم سیستان و بلوچستان به کرونا مبتلا می شوند، اما وزیر بهداشت حتی جواب تلفن استاندار را نمی دهد و مدیریتی بر ستاد کرونا استان ندارد. از سوی دیگر، معاون درمان ستاد کرونایی استان تهران از افزایش بار همگیری در پایتخت خبر داده و گفت که اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، تهران قرمز خواهد شد. نادر توکلی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که خود مرکز تهران هنوز نارنجی است، اما چند شهرستان اطراف تهران قرمز شدند و اگر روند افزایشی به همین شکل تا هفته آینده ادامه داشته باشد، خود تهران نیز قرمز خواهد شد. او از وارد شدن به موج پنجم کرونا طی یک هفته گذشته خبر داد و افزود اگر روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد، باید تخت‌های بستری افزایش یابد. علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، هم نسبت به افزایش بیماران سرپایی مبتلا به کرونا هشدار داد و گفت مدت‌ها بود که تعداد مراجعان روزانه سرپایی کرونا در تهران به کمتر از 10,000 نفر رسیده بود که این تعداد در روز سه‌شنبه به بیش از 10,000 نفر رسید. وی دلیل ازدحام در مراکز واکسیناسیون را اختلال 10 تا 14 در روزه تأمین دوز دوم واکسن کرونا در تهران عنوان کرد و به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
یکی از دلایل اقدامات این بود که مردم میگفتن که نکنه دوز اول واکسن ما را یه چیزی زدن، از چیز دیگه بزنن که اینا متون خاطر میدونم همون رو ما انجام ان شاء الله با افزایش تعداد مراکز تجمیع و بالا بردن تعداد شیفت‌های واکسیناتور ان شاء الله اقدامات رو به حداقل برسونیم.
همزمان بر اساس آمار رسمی، با مرگ 137 بیمار مبتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 84,264 نفر رسید. در شبانه روز گذشته 11,748 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که 1,222 نفر آنان بستری شدند. بر همین اساس مجموع بیماران کرونا در کشور به بیش از 3,204,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در حالی که از ارائه آمار تفکیکی خودداری می کند، به طور روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه ها قرار می دهد. آماری که منابع مستقل درباره درستی آن تردید دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 63 شهرستان قرمز و 184 شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. همچنین 201 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
شاهین بشیری گزارش میداد. ساعتی پیش درباره یه وضعیت زاهدان و احتمال بروز فاجعه انسانی در این استان، در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران، آنطور که دادستان زاهدان گفته، با مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر و ناظر مسائل سیستان و بلوچستان گفتگو کردم. بشنوید.
من اجازه میخوام نقل قول بکنم از یکی از خبرنگاران حوزه سلامت که امروز در کلاب هاوس در سیستان بلوچستان بود، در کلاب هاوس گزارش میداد و ایشون چنین شرح داد وضعیت رو، گفت که یک فاجعه واقعی هست. امروز مردم به جای اینکه به دنبال تخت خالی در بیمارستان ها باشن، به دنبال جایی برای دفن در واقع در گذشتگان خودشون هستن که بر اثر کرونا فوت کردن. ایشون صحبت از این میکرد که رقم مرگ و میر در سیستان بلوچستان بسیار فراتر از اون چیزی هست که آمار رسمی اعلام میشه و اعلام کرد که هر تقریبا 90 دقیقه یک نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر کرونا فوت میکنن. چندین مشکل در سیستان و بلوچستان هست. در حوزه پیشگیری خب ما میبینیم تبلیغات انجام میشه، توصیه‌های انجام میشه که باید ماسک بزنن شهروندان یا دست‌ها رو با آب و صابون مرتبا بشورن. این در حالی است که در این استان حتی در زاهدان در ما نزدیک به 44% حاشیه نشین داریم که از این 44% بخش قابل توجهی از اونها به هیچ عنوان امکان تجدید ماسک یا در واقع تعویض ماسک ندارن، حتی تهیه ماسک بر اونها بسیار مشکل هست. الان کمپین هایی را افتاده که به هر حال مردم به دنبال این هستن که خودجوش ماسک تهیه بکنن به این استان بفرستن، یا در بسیاری از مناطق استان سیستان بلوچستان متاسفانه در ساعت‌های بسیار در طول روز آب و برق قطع هست، بحث به حال بهداشت بسیار مشکل هست، رعایت کردن بهداشت. بسیار از خانواده هایی که بیمار کرونایی دارن در همین زمان به حال با مشکل قطعی برق و آب مواجه هستند. به لحاظ امکانات و زیرساخت های بهداشت و درمان پیش از کرونا هم ما متاسفانه با یک وضعیت وخیمی در استان سیستان و بلوچستان مواجه بودیم. در استانی که ما خب همیشه بادهای 120 روزه رو داریم، به دلیل ریزگردهایی که در این استان هست همیشه شایع هست مشکلات تنفسی در این استان. ما حتی هنوز یک متخصص ریه یا متخصصی در این حوزه در این استان وجود نداره و مسائلی که خب به هر حال وقتی اینها رو در کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم بحث کرونا به هر حال بسیار بیشتر از استان‌های دیگه در این کشور متأسفانه فاجعه آفریده و همزمان هم ما می‌بینیم باز هم آمار و خبرهای از طرف برخی از مسئولین منتشر میشه که واقعا تأسف برانگیز هست. آقای رئیسی صحبت از این کردن که ما 70% از واکسن‌هایی که در به سیستان بلوچستان فرستادیم اینها استقبال نشده، در صورتی که همین امروز خبری منتشر شد که پروژه واکسن زدن افراد بالای 50 سال در استان سیستان بلوچستان به دلیل نبود واکسن و مشکلات برنامه‌ریزی متوقف شده. مجموع اینها متأسفانه وضعیت بسیار اسفناکی رو در این استان در حال حاضر رقم زده.
به نظر میاد که وضعیتان زاهدان اونجور که دادستان زاهدان اعلام کرده فقط خطری برای خود استان هم نیست و میگه که سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان ممکنه حتی به سراغ کل ایران بیاد اگر به سیستان و بلوچستان به صورت تهران نگاه نشه.
بله دقیقاً. خب اغلب مواردی که در این چند روز شناسایی شده از این نوع جدید دلتا هست که بسیار مصری و به حال کشنده هست ظاهرا. حالا مسئولین صحبت از این میکنن که به دلیل رفت آمدهای مرزی هست. دیشب ظاهرا یک در شورای تامین استان یک جلسه تشکیل شده و تازه اینها عنوان کردن که باید برخی از محدودیت ها رو اعمال بکنن، یک سری از قوانین حالا قرنطینه رو یک مقدار تشدید در واقع تشدید پیدا بکنه. این در حالی است که ما تا چند وقت قبل که بحث انتخاب بود هیچ گونه محدودیت و قرنطینه متأسفانه با اینکه آمارها رو به افزایش بود هیچ گونه محدودیتی اعمال نشده بود و همین به هر حال سهل‌انگاری که در دوران انتخابات بود یکی از دلایلی بود که خب افزایش پیدا کرد و قابل کنترل نشد این مسئله. مسئله بعدی این هست که خب این محدودیت هایی که در این استان اعمال میکنن، یعنی برخی از مغازه‌داران یا کسبه رو وادار میکنن مغازه ها رو ببندن، اینو باید در نظر بگیریم که خب به لحاظ فقر در این استان وضعیت معیشتی بسیار بد هست، مردم به هر حال در فقر شدیدی هستند و دولت بدون اینکه هیچ گونه برنامه حمایتی از مردم کسبه و اقشار مختلف داشته باشه فقط به اونها تذکر یا هشدار میده یا برخی از مغازه ها رو پلم میکنه و اعمال میکنه که شما باید مغازه ها رو ببندین یا در قرنطینه باشی، اما از طرف دیگه هیچ مسئولیتی در رابطه با بحث معیشت و بحث به هر حال درآمدی مردم نداره و خب این مسئله باعث میشه که خب مردم هم یک مقدار نسبت به این وضعیت بی تفاوت تر باشن و این گره کوری که الان وجود داره ادامه پیدا بکنه.
مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر و ناظر مسائل سیستان و بلوچستان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دونالد ترامپ و کرونا را مسببان اصلی وضعیت اقتصادی امروز ایران دانست که باعث رنج و درد اقتصادی برای مردم کشور شده است. او با ارائه آمارهایی گفت اگر به خاطر این دو موضوع نبود ما اکنون شرایط بهتری داشتیم. الهی روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه کابینه‌اش گفت که بر اساس یک گزارش تحلیلی کامل محاسبه شده که اگر تحریم و جنگ اقتصادی و کرونا نبود، وضعیت کشور بسیار بهتر از امروز بود. او از انتشار این گزارش گفته و تاکید کرده که مردم باید بدانند که اگر دو ویروس کرونا و ترامپ نبودند، ما اکنون کجا بودیم. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
حسن روحانی در حالی مدعی شده که دولت او گزارشی تهیه کرده درباره اینکه اگر تحریم و کرونا نبود شاخصهای اقتصادی امروز چطور می بود و بعد گفته که این گزارش ها به صورت عمومی منتشر بشه که اساسا در دولت روحانی ما شاهد یک سانسور گسترده آمار اقتصادی بودیم در این 8 سال. بسیاری از آمارهای مهمی که بانک مرکزی ارائه میداد مثل آمار تورم در دولت روحانی انتشارش ممنوع شد. بسیاری از آمارهای گمرکی و تجاری ایران سانسور شد و الان هم کمی موسکه که رئیس این دولت سانسورچی در حوزه اقتصاد فکر کنه آمارها و ادعاهای تخیلی او و دوستان اقتصادیش درباره اینکه اگر کرونا و اگر تحریم نبود اقتصاد ایران چه میشد رو مردم باور کنن. ای کاش ایشون جسارت و شفافیت و شجاعت این رو داشت که آمارهای واقعی اقتصاد، میزان دزدی، فساد، راندخاری و ویرانی اقتصاد کشور در این 8 سال رو به مردم ارائه میداد در آخرین روزهایی که بر مسند قدرت هست.
حسن روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام در دوره دونالد ترامپ وضعیت را فراتر از جنگ اقتصادی خواند و گفت یک تروریسم اقتصادی علیه ایران صورت گرفته و الا رشد اقتصادی بدون نفت 4.1%، حجم تولید ناخالص ملی 3.8% و به گفته او بهای دلار نیز زیر 5,000 تومان می بود. او در این بخش اما به رسیدن ارزش پول ملی کشور به محدوده بی ارزش ترین ها در جهان اشاره ای نکرد. روشنک هسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
ایشون مدعی شده که اگر تحریم نبود قیمت ارز الان زیر 5000 تومان می بود، اما واقعیت این هستش که کاهش منابع ارزی کشور که فقط به دلیل کاهش صادرات به خاطر تحریم یا کاهش صادرات نفت نیست. اساسا اگر تحریم هم نبود، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF باعث می شد که تجار و سرمایه‌گذاران نتونن فعالیت مناسبی داشته باشن به دلیل اینکه محدودیت‌های مالی و بانکی که قرار داشتن در لیست سیاه FATF ایجاد کرده به مراتب بیشتر از موضوع تحریم ها دست و پای اقتصاد ایران رو بسته. از طرف دیگه آقای روحانی بعد مسئولانه توضیح بده که اون میلیارد ها دلار ارزی که به اسم ارز 4200 تومانی که منابع مردم ایران بوده به چه دلیلی بین اطرافیان مقامات از جمله برادر و پدر همسر ایشون تقسیم شده و بازنگشتن منابع ارزی به کشور به چه دلیلی بوده و علت اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز که حسین فریدون برادر ایشون وارد شده چیه؟ منظورم این هست که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی علتهای ساختاری در اقتصاد کشور یا آنچه که ایدئولوژی جمهوری اسلامی با اقتصاد ایران کرده رو که موجب افزایش رکود تورمی و موجب قفل شدن چرخ اقتصاد کشور شده رو توضیح نمیدن و نادیده میگیرن و همه چیز رو با فرافکنی به تحریم و ترامپ و کرونا ربط میدن.
حسن روحانی در بخشی از گفته‌هایش تأکید کرد که با همه مشکلات از سال 92 تا به امروز متوسط حقوق کارکنان دولت بیش از 5 برابر، متوسط پرداختی سرانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از 12 برابر و متوسط حقوق بازنشستگان بیش از 7 برابر شده است. روشنک استرکی.
اینکه به صورت عددی رقم حقوق کارکنان دولت چقدر زیاد شده مطلقاً معیار منطقی برای سنجش کارنامه خوب یا بد یک دولت نیست. ایشون توضیح نمیده که تورم سال 92 چطور الان به 50% رسیده و به نظرم دارن فرافکنی میکنن و رقم دستمزد شاید زیاد شده باشه، اما ارزش واقعی دستمزدها به دلیل کاهش ارزش پول ملی نسبت به سال 92 و حتی سال 96 که دولت اول و دوم ایشون آغاز به کار کرده کاهش بسیار چشمگیری داشته و قدرت خرید مردم کم شده. یعنی سبد کالایی که یک کارمند دولت در سال 92 به حقوقش میتونه تهیه بکنه به مراتب خیلی بیشتر از سبد کالاییه که امروز میتونه تهیه بکنه. از طرف دیگه معیار صرفا کارمندان دولت نیستن و وضعیت کارگران و حداقلی بگیران به مراتب خیلی خیلی بدتر از سالهای 92 و 96 شده.
حسن روحانی همچنین تاکید کرد که ترور اقتصادی به گونه ای بوده که جلوی دارو و غذا را گرفتند و گفت که همچنان این مسئله نیز ادامه دارد. او اما باز هم نه به مستثنا بودن دارو و تجهیزات پزشکی از قانون تحریم ها اشاره کرد و نه به عدم تصویب لوایح پولشویی و تاثیر آنها بر بسته شدن دست دولت در انجام مبادلات بانکی. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در تحلیل خود به رادیو فردا از ایرادات متعدد در سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری یک ماه آینده ایران می گوید.
در بیانات آقای روحانی چندین اشکال وجود دارد. یک، ایشان میگویند اگر کرونا نبود، ولی نمیگویند دیگران کرونا را چگونه مدیریت کردند و نظام ایشان چگونه. دوم، ایشان میگویند اگر تحریم نبود و نمیگویند چرا در تمام دنیا شمار کشورهای زیر تحریم از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. سوم، ایشون از افزایش حقوق در این مدت صحبت میکنند بدون اشاره به درجات مختلف و نمیگویند که سطح عمومی قیمت ها از سال 1392 تا به امروز 6 برابر شده و نمیگویند دستمزد کارگران در همان سال 92 نیز 1/5 خط فقر بود. چهارم، ایشان میگویند دشمن جلوی ورود دارو برای بیماران رو گرفت و نمیگویند اولا تحریم ها دارو را استثناء کرده بود، ثانیا تمکین نکردن به مقررات نظام بانکی بین المللی به علت تأمین مالی تروریسم و وارد کردن پول از منشأ مجرمانه مانع عملیات بانکی بود و نه تحریم ها.
همزمان با تداوم اعتصاب گسترده کارگران صنایع نفت و گاز ایران، رئیس جمهوری ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت که در تولید، توزیع و صادرات نفت مشکلی به وجود نیامده و مسئله کارگران به صنعت نفت ربطی ندارد و آن را با پیمانکاران مرتبط دانست. او همچنین افزود که به وزیر کار دستور می‌دهد پیگیری کرده و اگر مشکلی هست حل و فصل کنند.
الهه روانشاد گزارش میداد. تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که دیماه سال 98 با دو موشک سپاه پاسداران در اطراف تهران سرنگون شد، همکنون در شهر مونترال کانادا تجمعی اعتراضی برگزار کردند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، از محل برگزاری این تجمع درباره دلایل برگزاری آن ساعتی پیش به رادیو فردا چنین گفت:
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 مدت طولانی در نظر داشت که جلوی سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی تجمعی داشته باشه، در اعتراض به بی‌عملی، در اعتراض به عملکرد منفی و خونسایی که این سازمان و سایر سازمان‌های جهانی نسبت به جنایت پرواز PS752 داشتن. و امروز این خواسته در واقع اجابت شد. خانواده‌های زیادی از شهرهای مختلف کانادا به اینجا اومدند و ما اعتراض خواهیم کرد به عملکرد این سازمان ها، مقایسه میکنیم با عملکردشون در برابر اتفاقاتی که دیگه ای که افتاده، مثل پرواز رایان ایر در چند هفته پیش که هیئت حقیقت‌یاب تشکیل دادن، جلسه ویژه تشکیل دادن و تنبیهات گسترده‌ای رو برای حکومت بلاروس و دیکتاتوری بلاروس ترتیب دادن، ولی در برابر جمهوری اسلامی ایران و یک حکومت فاسد و جنایتکار سکوت پیشه کردن. به نظر ما سکوت همکاری با جنایتکاران.
عامد اسماعیلیون بود در کانادا. جمعی از روزنامه‌نگاران در ایران روز چهارشنبه در اعتراض به عدم پاسخگویی به کشته شدن دو خبرنگار مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در حادثه واژگونی اتوبوس در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست تجمع کردند و خواستار عذرخواهی و استعفا عیسی کلانتری رئیس این سازمان شدند. مهدی روزبانی، روزنامه‌نگار در تهران، به رادیو فردا چنین میگوید:
تجمعی که امروز در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد، یک حرکت صنفی کاملا خودجوش از طرف روزنامه‌نگاران بود. بالاخره بعد از سالها روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتن که در مقابل ظلمی که به شیوه‌های مختلف بهشون میشه فریاد اعتراض بلند کنن، ظلمی که در نهایت ما دیدیم منجر به کشته شدن دو تن از همکاران ما شد. سالهاست به شیوه‌های مختلف حقوق خبرنگاران ما داره تضییع میشه، از بین میره، در قراردادهای کاری اجحافهای بزرگی نسبت به خبرنگاران میشه، حقوقهایی که خبرنگاران میگیرن معمولا از حتی قانون کارم کمتره، یا اینکه در بعضی موارد ما میبینیم که حقوق اونها خیلی با تاخیرهای 2 ماهه و 3 ماهه پرداخت میشه. خیلی از خبرنگارا بیمه ندارن. یکی از خبرنگارایی که متاسفانه جانش رو در این حادثه تلخ از دست داد، قرارداد کاری درست درمونی نداشته، بیمه نداشته. خب این با اینکه یک رسانه دولتی بوده و این رسانه‌ها بودجه‌های خیلی کلانی از دولت برای اداره خودشون دریافت می‌کنن، ولی حاضر نیستن که مسئولیت تأمین معاش خبرنگاران رو به عهده بگیرن و اونا رو به مأموریت‌هایی می‌فرستن که اینجوری شرایط حداقل‌های تأمین امنیت جانیشون هم حتی نداره. و خب اعتراض امروز به مجموعه عواملی بود که این سال‌ها داره بر سر روزنامه‌نگاران میاد و باعث میشه کار کردن واقعاً به عنوان روزنامه‌نگار در ایران سخت باشه. امروز روزنامه‌نگاران در واقع با تجمع در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست خواستن چند نکته رو یادآور بشن. اول اینکه خب ما می‌بینیم سازمان حفاظت از محیط زیست حاضر نیست مسئولیت کار خودش رو قبول کنه. آقای عیسی کلانتری به جای پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت با بی‌ادبی و گستاخی با خبرنگارا صحبت می‌کنه. حاضر نیست عذرخواهی کنه. همینطور همکارانش در سایر بخش‌های این سازمان. بالاخره مسئولیت مستقیم این کار بر عهده عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیسته، اما قبول مسئولیت نمی‌کنه، مثل خیلی از کسایی که در رسانه‌ها دارن کار می‌کنن و حاضر نیستن قراردادهای کاری روزنامه‌نگاران رو به صورت تمام و کمال و قانونی انجام بدن و حق و حقوق خبرنگارا رو کامل پرداخت کنن. اینا در این دو وجه با هم شریکن، یعنی کسایی که در رسانه‌ها به عنوان مدیر مسئول و کسان دیگه در سازمان‌های دولتی به شیوه‌های مختلف حقوق خبرنگاران رو تضییع می‌کنن. فریاد خبرنگاران امروز در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست به این ظلمی بود که به صنف خبرنگاران داره وارد میشه و اونا در واقع خواستن که این حقوق صنفی خودشون رو مطالبه کنن و خواستشون هم خیلی روشنه. اونا میخوان که عیسی کلانتری استعفا بده، عذرخواهی کنه و جبران کنه اون خسارتی که به خبرنگاران شده، در کنارش وضعیت معیشتی خبرنگاران، قراردادهای کاریشون بهتر بشه و اوضاع کاری تغییر کنه و اینقدر نابرابری و بی‌عدالتی در این صرف نباشه.
بله، صحبت‌های مهدی روزبانی روزنامه‌نگار در تهران بود. و اما وزیر خارجه اسرائیل که برای دیدار تاریخی با سران امارات متحده عربی به کشور همسایه سفر کرده، میگوید کشورش علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی توسعه و گسترش روابط با تمام خاورمیانه است. یائیر لاپید شامگاه سه‌شنبه 8 تیر و در آیین گشایش رسمی سفارت اسرائیل در ابوظبی همه کشورهای منطقه را فرا خواند که واقعیت حضور اسرائیل در منطقه را پذیرفته و با کشورش وارد گفتگو شوند. در این باره ساعتی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و درباره اهمیت این گشوده شدن سفارت اسرائیل و سخنان آقای لاپید پرسیدم.
سفارت اسرائیل در ابوظبی در حال حاضر در سطح کارداری گشایش پیدا کرده. میدونید که در ماه ژانویه امسال در واقع این مراسم برگزار شد، منتها رسمیت پیدا میکرد هنگامی که وزیر خارجه اسرائیل در اون شرکت بکنه و الان این سفارتخونه جنبه کاملا رسمی به خودش پیدا کرده. اعلام شد که در پی گشایش سفارتخانه کنسولگری اسرائیل در دبی هم تشکیل خواهد شد، برپا خواهد شد و همچنین طرح تشکیل سفارت در بحرین در دست اقدام هست و گشایش دفتر حفظ منافع اسرائیل در مراکش. طبیعتاً این روند ادامه پیدا خواهد کرد. همونطور که سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل در پیامی به همکارش در سفارت اسرائیل در ابوظبی اعلام کرده، در واقع عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به سود امنیت و ثبات منطقه است. من هم همین نظر رو دارم. 70 سال تجربه تشکیل دولت اسرائیل یا کشور اسرائیل ثابت کرده که با نفی موجودیت اسرائیل مشکل خاورمیانه حل نخواهد شد، بلکه به صورت یک معضل باقی خواهد ماند. در حالی که به نظر من اگر روابط اسرائیل با کشورهای عربی گسترش پیدا کنه و به سطح عادی برسه و همینطور مناسبات اقتصادی که شروع شده بین اسرائیل و امارات در جاهای دیگه کشورهای دیگه هم گسترش پیدا کنه، در اون صورت منافع اسرائیل ایجاب خواهد کرد که با فلسطینی ها به توافق برسه بر سر طرحی که مورد پشتیبانی تمام جهان غیر از جمهوری اسلامی، جنبش حماس و تندروهای اسرائیلی هست و اون در تشکیل دولت مستقله.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت خاورمیانه خانه اسرائیل است. این درست در شرایطی است که فرماندهان سپاه و علی خامنه ای مدام از حذف و نابودی اسرائیل میگن. آیا در واقع این پاسخی است به جمهوری اسلامی از طرف آقای لاپید؟
خب به هر حال این گفتگوها، این تعارض ها وجود داره بین ایران و اسرائیل، قابل انکار نیست، ولی خاورمیانه هم باید خانه اسرائیل باشه، هم خانه فلسطینی ها، هم خانه سایر کشورهای تشکیل شده در اون منطقه. این رو نمیشه انکار کرد.
جواد طالعی تحلیلگر مسئله خاورمیانه بود. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که بکتاش آبتین عضو زندانی این کانون به دلیل انتشار خبر ابتلایش به بیماری کووید 19 در زندان به بازپرسی شعبه 4 دادسرا مستقر در زندان اوین احضار شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از پرونده سازی و احضار دوباره بکتاش آبتین عضو این کانون در زندان خبر داد. بنابر اعلام کانون نویسندگان ایران، آقای آبتین را به بازپرسی کشاندند که چرا پس از ابتلایش به کرونا و بازگرداندن زودهنگام و اجباریش به بند عمومی در تماس تلفنی با یکی از نزدیکانش عنوان کرده که سلامت و جان خود را در خطر می‌بیند. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، در این باره به رادیو فردا گفت این اتهام ها ظلم مضاعف است.
حالا اینکه به این دلیل یک نویسنده رو که اصلا نباید زندانی میشد، یا حالا به هر حال یک غیر نویسنده، فرقی نمیکنه، اینکه اون رو دوباره بازجویی بکنن که پرونده جدیدی براش درست بکنن، به نظر من ظلم مضاعفه. یا مثلا یکی از اتهامات ظاهرا اینه که چرا و چطور مثلا به کانون نویسندگان این خبر منتقل شده و چرا کانون واکنششون میده. خب طبیعیه که البته در این مورد حتما خود کانون نویسندگان اگر لازم باشه بیانیه خواهد داد. من از طرف خودم دارم میگم، به هر حال عضو کانونه و کانونم موظفه که از عضو خودش حمایت بکنه، به ویژه اینکه این عضو به خاطر فعالیت در کانون نویسندگان زندانی شده. من فکر میکنم دستگاه امنیتی و قضایی باید درک بکنه که چون این رفتارهایی با زندانی ها با دیگران جز اون که آتش خشم مردم رو شعله ورتر بکنه، دستاورد دیگری برای اونا نخواهد داشت. من امیدوارم شرایط مهیا بشه که هرچی زودتر بکتاش آبتین و چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران و همه ای کسانی که برای بیانشون، برای ابراز عقیده، برای نوشته‌هاشون زندانی شدن، از زندان آزاد بشن.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و صدای حافظ موسوی. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنوید.
در آغاز هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز چهارشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3-1 تیم گلگوهر سیرجان را شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. عصر دیروز همچنین تراکتور در تبریز با 1 از صد زوباهن اصفهان گذشت و سایپا 1-2 به پدیده مشهد باخت. ادامه دیدارهای هفته 25 جام خلیج فارس عصر پنجشنبه برگزار می شود که در 2 مهم سپاهان در اصفهان میزبان ماشینسازی تبریز است و استقلال در عراق با آلومینیوم دیدار خواهد کرد. با اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، گلاره ناظمی بانوی داور فوتسال ایران در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2021 در لیتوانی قضاوت خواهد کرد. فیفا همچنین ابراهیم مهرابی افشار را هم در بخش مردان برای قضاوت در جام جهانی فوتسال 2021 انتخاب کرده. باشگاه استقلال به طور رسمی ورزشگاه باشگاه الوصل امارات در دبی را به عنوان میزبان دیدار خانگی خود با الهلال عربستان معرفی کرد. باشگاه استقلال در نامه خود به فدراسیون فوتبال اما تاکید کرده اصرار به میزبانی در ورزشگاه آزادی تهران را در این دیدار دارد. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا طی چند سال گذشته دیدار نمایندگان ایران با عربستان به صورت رفت و برگشت در لیگ قهرمانان آسیا در کشور سالس برگزار شده. طبق جدول مسابقات AFC در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز 23 شهریور ماه استقلال ایران میزبانی از الهلال عربستان را بر عهده دارد. تیم بسکتبال جوانان ایران روز چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2021 عازم لتونی شد. بسکتبالیست‌های جوان ایران در مسابقات جهانی با تیم‌های صربستان، پورتوریکو و لتونی میزبان همگروه هستند و طبق برنامه اولین دیدار خود را روز شنبه 12 تیر ماه برابر صربستان برگزار خواهند کرد. و در یک خبر دیگر از بسکتبال ایران، برخی از اعضای تیم ملی بزرگسالان این کشور در راه بازگشت از ژاپن به دلیل همراه داشتن مشروبات الکلی در فرودگاه تهران بازداشت شدند. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، سه نفر از بازیکنان سرشناس تیم ملی بسکتبال ایران روز چهارشنبه با گذاشتن وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شدند. تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای بازی‌های المپیک است، بعد از برگزاری چند دیدار دستگرمی در ژاپن، دو روز پیش وارد تهران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به 45 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از لبخند دارم.